صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می‌شود. رادیو پارس را می‌توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 25 ماه دسامبر 2017 برابر با 4 دی ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. میلاد مسیح آزادی رو به تمام پیروانش تبریک میگم و با این آرزو که صلح و دوستی در جهان برقرار بشه و همه انسان ها بتونن در سلامتی و خوشبختی زندگیشون رو ادامه بدن. با یک ترانه از مهستی برنامه رو آغاز میکنیم.
Shake it. قایق بنویس 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 هر چی دل خواست بنویس منو دریا دل عاشق رو راست گفتی میخوای بنویسی دلمو این دل از تو هنوز غافلمو بنویس بنویس هر چی دلت خواست بنویس منو یک دریا دل عاشق رو راست قصه عشقی که بین من و تو انتظار با تو بی حوصلمو بنویس بنویس هر چی دلت منو یک دریا دل عاشق رو راست بنویس.
شنوندگان ارجمند و جوتون رو به چند خبر جلب میکنم. ملاها ایران را به اروپا و روس‌ها سپردند. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های دولت برای واردات بیش از حد کالا به داخل کشور و حتی ورود شرکت‌های خارجی به ایران برای کارهای خدماتی و صنایع غذایی به مقامات دولتی نسبت به ورود 44 شرکت غذایی اروپا به ایران هشدار داد. حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی رهبر مشاور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه سیاست دولت توجه بیش از حد واردات و بی‌توجهی به تولیدات داخلی و حتی نیروی کار داخل است گفت اخیراً متوجه شدیم که یک هیئت اقتصادی 70 نفره اروپا به تهران آمد که شامل رؤسای کشاورزی و مواد غذایی اتحادیه اروپا بودند. وی با بیان این که یکی از روزنامه‌های وابسته به دولت تیتر زد که 90 با پوزش 40 شرکت برتر غذایی اروپا در تهران گفت آیا دولت و بخش خصوصی ما آنقدر فشلند که شرکت‌های غذایی اروپا برای فعالیت در صنایع غذایی باید به ایران بیایند؟ نماینده سابق اصفهان در مجلس تأکید کرد چرا به رغم داشتن این همه ظرفیت، استعداد، جوانان بیکار و نیروی مهاره کار دولت برای برخی امور خدماتی دست خود را به سوی بیگانگان دراز می کند. حجت الاسلام و المسلمین رهبر افسود بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده این هیئت‌ها و شرکت‌هایی که به ایران آمدند می خواهند فروشگاه‌های زنجیره‌ای در داخل کشور راه اندازی کنند. به عنوان مثال شنیدیم که فرانسوی‌ها و کره‌ای‌ها چنین قصدی دارند. همچنین زمزمه است که می خواهند بخشی از فعالیت تاکسی‌ران را به روس‌ها بدهند. و با بیان اینکه این حرکت ها یعنی چوب حراج به ارزش های ملی و اسلامی تصریح کرد باز کردن پای بیگانه به داخل کشور یعنی ورشکستگی تولید کنندگان داخل افزایش بیکاری و تعطیلی صنایع تولیدی است. زلزله 5 ریشتری هم در جمهوری اسلامی امنیتی شد. در سایت پیکنت آمده بود جاسوس بگیری و امنیتی کردن هر پدیده و حادثه‌ای در جمهوری اسلامی تبدیل یک بیماری همگیر شده است. این بیماری از آن زمانی آغاز شد که آقای خمینی ارتش 30 میلیونی امام زمان را برای کشف خانه‌های تیمی مجاهدین خلق به میدان خبرچینی فراخواند. حالا پس از 4 دهه نه تنها حکومتی‌ها که حتی بسیار از مردم از جمله زن و شوهرها نیز گرفتار بیماری شدند، این بیماری از حکومت به جامعه سرایت کرده است. در ادامه همین بیماری زلزله را هم حکومت امنیتی کرده و روز گذشته رئیس پلیس تهران اعلام کرد تعدادی از شایع پراکنان زلزله اخیر که موجب تشویش از خان عمومی شده بودند دستگیر شدند. ماموران پلیس فتح در حال بررسی فضای مجازی برای جلوگیری از این امر هستند. در روزهای گذشته 20 نفر از کسانی که اخبار نادرست را در رابطه با زلزله انتشار می‌دادند دستگیر شدند. پلیس نگفته که آن 20 نفری که دستگیر شدن چه گفتن یا چه کردن. مثلا گفتن مردم در خانه نمانید، تا زیر آوار نروید، گفتن شبها بیرون از خانه بخوابید، گفتن خطر زلزله قوی تر وجود دارد، گفتن و یا نوشتن وسایل ایمنی تهیه کنید، گفتن زلزله ها ناشی از برخی انفجارهای مشکوک است. خطاب به زنان گفتند وقتی زلزله آمد در بند چادر نباشید و از خانه بیایید بیرون. به دختران و پسران توصیه کردند که شبهای زلزله نخوابید و در خیابان برقصید. آخه چه گفتند که جرم است؟ اینها که جرمی است و زلزله هم که آمدن و نیامدنش دست فعالان فضای مجازی نیست، همچنان که به دست حکومت ها نیست. بنابراین اگر هدف مقابله با تجمع مردم در خیابان ها و میادین و مبادله اخبار و بحث ها و به خانه بازگرداندن آنها، همین را بگویید. یازده سندیکای کارگری اروپایی خواستار شدند آزادی فوری و بدون قید و شرط برای رضا شهابی. به گزارش اخبار روز، 11 سندیکای کارگری از کشورهای فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و سوئد در بیانیه مشترکی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی، فعال کارگری سرشناس زندانی در ایران شدند. به گزارش همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه، در این بیانیه چنین آمده است: سازمان‌های کارگری امضا کننده از مدت‌های مدید است که وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، را با دقت دنبال می‌کند. فعالیت‌های رضا شهابی برای احقاق حقوق کارگران در ایران کاملاً در چارچوب معاهدات به رسمیت شناخته و در سطح جهانی و سازمان جهانی کار بوده است. با این وجود، رضا شهابی در گذشته بارها به خاطر فعالیت‌هایش دستگیر شده و نزدیک به 6 سال در زندان به سر برده است. به استناد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اخیراً پس از آنکه رضا شهابی را دوباره زندانی می‌کنند، خسرانه بر مدت محکومیتش علاوه بر 1 سال 968 روز دیگر هم می افزایند. رضا شهابی از بیماری‌های بسیار رنج می‌برد که معلول شکنجه در زندان و فقدان مداوا و معالجه در طی سال‌های طولانی حبس باشند. او در اعتراض به اعتصاب قضا متوسل می‌شود و تنها پس از آن که مدیر زندان قول تجدید نظر تمام محکومیت‌های اخیرش را می‌دهد، او به اعتصاب قضای خود پایان می‌دهد. اما تا به امروز به هیچ یک از اعتراضات او ترتیب اثر داده نشده. مطلع شده ایم که رضا شهابی اخیراً در زندان دچار سکته مغزی شده است. جان او در خطر است. ما امضا کنندگان این نامه به زندانی شدن رضا شهابی اعتراض داریم و رسماً خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم، تا او امکان یابد که از معالجات و مراقبت‌های درمانی مناسب و شایسته برخوردار شود. مضافاً خاطرنشان می‌شویم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار ملزم به رعایت تعهدات خود در قبال معاهدات بنیادی آن سازمان، از آن جمله آزادی تشکل و مذاکرات جمعی است. پاریس، 25 دسامبر 2017. ایران و خودکشی دلخراش زنی با دو کودک. معاون اجتماعی فرمانده انتظامی گیلان گفت زنی 40 ساله در رضوانشهر دو فرزند 10 ساله و 10 ماه خود را از طبقه پنجم یک ساختمان به پایین پرتاب کرد و سپس خود را کشت. سرهنگ محمدرضا جعفری خیرخواه در گفتگو با تسنیم در رشت با اشاره به جزئیات حادثه خودکشی در رضوانشهر اظهار داشت: در این حادثه مادری 40 ساله، دو فرزند 10 ساله و 10 ماه خود را از طبقه پنجم یک پاساژ به پایین پرتاب کرد. زنی که پس از پرتاب دو فرزندش از طبقه پنجم خودکشی کرد، وی با بیان اینکه این زن پس از پرت کردن فرزندانش اقدام به خودکشی کرده است اعلام کرد: این زن و فرزند 10 ماهه‌اش در دم جان دادند، اما دختر 10 ساله دچار شکستگی پا شده و بیمارستان منتقل شده است. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان با اعلام این که شوهر این زن توسط پلیس شناسایی شده است خاطرنشان کرد: پلیس در حال بررسی و انجام تحقیقات بیشتر است تا علت و اهداف این اتفاق را کشف کند. گفتنیست فرزند 10 ساله دختر و فرزند 10 ماه پسر بوده است. همچنین علت جان به در بردن دختر 10 ساله سقوط بر روی سقف یک خودروی سمند عنوان شده است. ایران و فقر ورود زنان به بازار فروش کلیه. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان کرمانشاه میگوید شهر ما هنوز حالت جنگ زدگی دارد و عده زیادی از جوانان برای به دست آوردن مبلغ اندکی اقدام به فروش کلیه میکنند، اما چون خریداران داخل استان هم بضاعت مالی چندانی ندارند، برخی فروشنده ها سر از استانهای دیگر در میآورند. به گزارش جی پلاس، در چند روز گذشته اسم کرمانشاه در خبرها با زلزله گله خورده بود، اما به نظر می‌رسد شهرهای استان با مشکلات بسیار دیگری هم دست و پنجه نرم می‌کنند که ربطی به اتفاقات ناگهانی ندارد. سال گذشته کرمانشاه اولین رتبه بیکاری را در کشور به دست آورد. همین آمار کافی است تا خودمان را برای اینکه این استان در سایر آسیب‌های اجتماعی هم رتبه بالایی به دست بیاورد آماده کنیم. رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه از رتبه اول این استان در زمینه فروش کلیه خبر می‌دهد و می‌گوید شهرهای ما هنوز حالت جنگ زدگی دارند، نه کارخانه بزرگی اینجا هست و نه کسب و کار رونق خاصی دارد. همه اینها باعث می‌شود که بیکاری و فقر زیاد باشد. مردم کرمانشاه هم آنقدر شرافتمند هستند که نمی‌خواهند به کارهای خلاف رو بیاورند یا دستشان را جلوی کسی دراز کنند. برای همین خاطر حاضر می‌شوند تکه‌ای از بدنشان را بفروشند تا کاری راه بیاندازند و یا گره از زندگیشان باز کنند. حسین بیگلری ادامه می‌دهد اهدا کردن عضو کار بسیار پسندیده است، اما اگر این کار به دلیل فقر مالی و به خاطر پول باشد یک موزل و آسیب اجتماعی محسوب می‌شود و باید برای آن فکری کرد. بیگلری از ورود زنان به بازار فروش کلیه خبر می‌دهد و می‌گوید در گذشته فقط مردم بودند که برای فروش کلیه اعلام آمادگی می‌کردند، اما الان وضعیت طوری شده که زنان جوان 20 تا 35 ساله برای واگذاری کلیهشان به انجمن مراجعه می‌کنند. ما سعی می‌کنیم تا جای ممکن آنها را منصرف کنیم، اما اگر راضی نشوند نمی‌توانیم اسمشان را به لیست وارد نکنیم. او ادامه می‌دهد ما با مواردی از زنان مواجهیم که به 5 میلیون تومان نیاز دارند و دستشان از هر جای کوتاه است و می‌خواهند کلیهشان را بفروشند. ما سعی می‌کنیم برای آنها وام تهیه کنیم تا یا از خیرین کمک بگیریم تا مجبور نشوند کلیهشان را بفروشند، چون خیلی از آنها هنوز مادر نشدند و این کار میتواند برایشان مشکلاتی به وجود بیاورد. به طور کلی باید به کسانی که به خاطر نیاز مالی دست به فروش بخشی از بدنشان میزنند کمک شود. و آخرین خبر این که احضار ژیمناست 10 ساله به خاطر حجاب. رئیس فدراسیون ژیمناستیک در پی انتشار تصاویری از دختر ژیمناست بی حجاب ایرانی در مسابقات خارجی گفت احتمالاً این سفر توریستی با نظر خانواده وی صورت گرفته و فدراسیون نقشی در این زمینه نداشته است. طبعاً این اقدام حرکتی شایسته برای جمهوری اسلامی و دختر ایرانی نیست. متاسفانه مجبور هستیم با این قضیه برخورد انضباطی کنیم و با تصمیم کمیته انضباطی کاری که باید انجام شود را به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ خواهیم کرد. دختر 10 ساله ژیمناست به خاطر حجاب احضار میشه. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. دوستان با هم ترانه میشنویم. ترانه با هم آتش بگیرد. ترانه‌ای از دلکش با هم می‌شنویم. ای دل
من به بند افسونم، من به بند افسونم، یک دو روز مهمونم، میگریزم از دنیا، شبگرد و پریشونم، شبگرد و پریشونم. لبز هر سخن بستم، لبز هر سخن بستم، می نخورده سرمستم، مستم از خیال جهان هستم، تا که در جهان هستم. ای دل ای جان، برو فکر نگر کن یاد یاران، برو از سر به در کن ای دل ای جان، برو فکر دگر کن یاد یاران، برو از سر به در کن.
همیشه حادثه‌ای شاعرانه نیست. از فریبا سفری نژاد. سقفی شکست و ریخت، چه شد آشیان بپرس، حالا که کار ماست فقط امتحان بپرس. ما از بریم تلخی ایام سرد را، از فصل دوره کرده ما از خزان بپرس. جای سوال نیست در این آزمون چرا، یکی پشت ناتوان تو به حد توان بپرس. مجهول این معادل سخت را فقط از مردمان ساده دل بی زبان بپرس. از مردمی که بند بهشت و جهنمند، در برزخ جهنمی این جهان بپرس. جای هزار شک و چرا مانده در دلم، ای دل سکوت را بشکن و بی گمان بپرس. یک شب دلیل این همه رنج و عذاب را، از راوی همیشه این داستان بپرس. از کاروان رفته به تاراج ساربان، از گله دریده به چنگ شبان بپرس. از نان من که آجر و از سفره تهی، از جام من که پر شده از شوکران بپرس. باران همیشه حادثه‌ای شاعرانه نیست، باران همیشه حادثه‌ای شاعرانه نیست، از ما که سقفمان شده است آسمان بپرس. ترانه شوهر پولدار نمیخوام که نشد به هم بشنویم، اکنون گوش میکنیم. از رعنا منصور هست این ترانه.
مثل من بی خونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل خونه خرابه، واسه من قصر طلایی یه سرابه یه سرابه، خواستگاری واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه راز دل رو میدونه، نگاه گرم چشاش جونمو میدم براش، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همون مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده، بی دل و بی عشق و تنها نباشین مردم دنیا، همه روزا و شبها خوش باشین و شاد.
دوستان نازنین، گفتگو شده با جناب محمود کویر، تاریخ شناس و در زمینه ادبیات هم ایشون متخصص هستن، که در مورد رابطه کریسمس و میترا صحبت میکنه. توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن این سخنانیشون. اطلاعاتی در این رابطه هست.
ایرانی ها قبل از اینکه آیین زرتشتی رو قبول بکنن میترائیست بودن، و کلمه میترا از کلمه مهر گرفته شده، امروز هم تو اسم آدم ها هم حتی به کار میبریم، مهرداد نمیدونم، یا خود کلمه میترا رو استفاده میکنیم. و مهر یعنی خورشید، یعنی یک کلمه سانسکریت بسیار قدیمی است، و میترا و مهر هر دوش یعنی خورشید. یک آیینی بوده که ایرانی ها داشتن، و زمانی که حدود 3000 سال پیش از میلاد کوچ کردن به اروپا و به سرزمین های دیگه، این آیین رو با خودشون آوردن به اروپا. البته بعدن رومن ها هم که دوباره اومدن با ایرانی‌ها تماس گرفتن و بعد اروپا رو فتح کردن و تا اسکاتلند اومدن، این آیین رو با خودشون آوردن، چون آیین بسیار زیبا و باشکوهی بود. و این آیین در حقیقت از ایران برخاست، فرهنگی ایرانی بود و جهان اون روز رو گرفت، یعنی از چین تا اسکاتلند. شما الان هر کدوم از کلیساهای دنیا برین تو زیرزمیناش معابد میترا و مجسمه‌های میترا رو پیدا میکنید، حتی در واتیکان.
بله.
تندیس‌های بسیار در وسط شهر لندن، تندیس‌های بسیار زیادی از میترا وجود داره. این آیین تبدیل به آیینی جهانی شد و خیلی طبیعیه که روی ادیان، روی آیین‌ها، آیین‌های دیگه تاثیر گذاشت. این امری طبیعی، نمی‌خوام بگم هر چیزی ریشه‌اش به شکلی به ایران برمیگرده، این امری طبیعی بود. آیینی که بیش از 2000 سال جهان اون روز رو زیر سلطه خودش گرفته بود و اثراتش هم باقی است، یعنی در تمام محرابه‌هایی که در دنیا هست می‌شدید، پیداست رو فرهنگ اون قوم تاثیر می‌ذاشت. و ما می‌دونیم که حدود سده‌های سوم میلادی کنستانتین امپراتور روم مذهب مسیحیت رو بر بستر مذهب میترا تو اروپا رسمی کرد. مثلا اگر بریم توی تخت جمشید رو نگاه بکنیم، سنگ نوشته‌های تخت جمشید، ما این کاجی رو که در کریسمس میذارن میبینیم که بین تمام آدم‌های روی نقش‌نگارهای بیش از 2000 تا نقش‌نگاره تخت جمشید، این درخت کاج هم در اونجا دیده میشه. یا صلیب که حتی به شکل صلیب شکسته آرم حزب نازی میشه، این نشانه آب و باد و خاک و آتش بوده، بهش قبلا چلیپا میگفتیم و بعد یواش یواش این چلیپا تبدیل به صلیب شده. و این چلیپا گردونه مهر بوده، نه تنها در تخت جمشید، در گردنبند طلایی که در مارلیک گیلان پیدا شده این نقش است. اگر برید نقش رستم گورهای هخامنشی رو نگاه کنین، تمام این گورها به شکل صلیب هستند و اینها هزاران سال پیش از تولد مسیح و پیدایش آیین مسیحیت بوده. و تمام نشانه های میترا، یعنی حتی اگه بریم روی سفالای سیلک کاشان رو نگاه بکنیم تو موزه ها، همینجا شما بریم موزه بریتانیا، یک گردونه ای هست در قسمت ایران، شاید تمامش حدود 2 سانتی‌متر از طلای ناب، 4 تا اسب داره، یک گردونه است و ایزد مهر روی اون ایستاده. و این شاید یکی از زیباترین آثار ایرانی است که در موزه بریتانیا
هست. تصویرش هم الان داریم میبینیم، بیننده هم
میتونه. یک گردونه فوق، این گردونه میترا یا مهر است. اینه که این آیین آمده و طبیعی بوده که شب یلدا که در حقیقت تولد میترا هست، قبلا میدونیم 25 دسامبر در حقیقت همون 20 دسامبر بود، یعنی تولد مسیح و تولد میترا یک روز حساب کرده میشد. اینه که ریشه های کریسمس و آیین میترا رو و تمام نشانه هاش رو که من فقط به چند تاش اشاره کردم، باید در آیین میترای ایرانی پیدا.
مثلا همین کارت به هم دیگه کارت میدن، اینم 100% یک رابطه وجود داره.
اصلا ببینید اینا قبلا تو فرهنگ ما هم بوده، تو فرهنگ خیلی از اقوام دیگه هم بوده. جالب این است که ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیمش که 1000 سال پیش نوشته شده، میگه ایرانی ها وقتی که به هم میرسن در این ایام شاد باش نبشته میدن، دقیقاً یعنی کارت تبریک. و روی این پیامایی می نوشتن و سال نو رو یا حتی هدیه دادنی که در سال نو هست و در ایام کریسمس هست. البته خود کلمه هدیه کلمه عربی است، ما بهش میگفتیم دستلاف و بعدا این کلمه تبدیل شده به دشت. می رفتیم در مغازه ها خرید می گفتیم دشت نکردم هنوز، یعنی
از دست تبدیل شده به دشت.
و پیشکش و ارمغان، کلمه های خیلی زیبای فارسی داریم برای هدیه. و شاید براتون جالب باشه که بگم قدیمی ترین هدیه دنیا رو 3 داستان از ایران براتون بگم. یکی این که 2 سنگ لاجوردی در موزه لوور پاریس هست.
بله.
یعنی 2 نیست، 2 روی این سه، این گردنبند بوده از سنگ لاجورد. قدیمی ترین تصویر یک زن و مرده که یک روی این زن داره به مرد یه گل هدیه میکنه و نشسته روی زمین و مرد روی صندلی و پشت اون درست برعکس، یعنی اولین عاشق و معشوق جهان که به هم هدیه دادن روی این سنگی است که در جنوب ایران پیدا شده و نزدیک 5000 سالشه. و اگه بخوایم بیایم جلوتر، سنگ نگاره های تخت جمشید، صف کسانی که از 23 کشور دنیا دارن هدیه میارن در آستان سال نو به ایران، چیزایی مثل سبو، اسب، لباس و همه دستاشون تو دست هم دیگه، همه به حالت صلح و آرامش و به مهمانی رفتن. واقعا یک سمفونی با شکوه این نقش و نگارهایی که در تخت جمشید هست. و داستان سوم این که خود بیرونی نقل میکنه که اولین کسانی که هدیه دادن رو آوردن ایرانی ها بودن و در زمان جمشید اسطوره‌ای بود. و میگه در روز نوروز برای اولین بار نیشکر رو پیدا کردن و خیلی شگفت‌زده شدن از این ماده شیرینی که در داخل این نی بود. و برای سالیان دراز ایرانی ها به هم برای تبرک هم شده شکر هدیه می کردن یا نیشکر، و این قدیمی ترین هدیه افراد بشر به همدیگه است که در آستان سال نو به همدیگه.
اون قندام به کل قند میگن. بله
بله، اون هم شاید یادگاری از همون دوره باقی مونده. و حالا بذاریم به یکی از چیزهای برجسته کریسمس که بابا نوئل هست.
با هم میخواستم بگم در مورد بابا نوئل که هدیه رو گفتیم، حالا در مورد بابا نوئل.
ببینید کلمه بابا نوئل رو نگاه بکنید. حالا کار ندارم که حدود قرنهای چهارم میلادی یک کشیشی به نام سنت نیکولاس که اتفاقا آسیایی بود، مال آسیای صغیر بود، و این اومد و بعد داستان سنت کلوز و اینا، ولی ما میدونیم که این داستان خیلی قدیمی تر از این بوده. و کلمه بابا نوئل رو شما نمی‌کنید، کلمه بابا در حقیقت همون کلمه پاپاس و همون کلمه یه که در پاپ هست و همون کلمه یه که در پدر ما استفاده میکنیم و در فادر. خب این قسمت اولش. ما میدونیم که میترا رو به عنوان پدر خطابش میکردن. دقیقا این مسیح از مادری باکره به دنیا اومده و بعد وقتی که بزرگ شده همه هفت پله باید طی میکردی تا به مقام میترا میرسی و پله هفتم مقام پاپ بوده.
درست.
خب این قسمت نصف اسم بابا نوئل که یک ریشه میترا، یعنی نام میترا. نوئل یعنی چی؟
نوئل
واژه‌ای است که در ریشه آلمانیش که قدیمی‌تر از همه است یول هست و یعنی خورشید، یعنی مهر، یعنی میترا. در حقیقت بابا نوئل یعنی پدر میترا. و پیداست که این جشن رو از اون زمان میگرفتن. و اگه برین تصاویر میترا رو بر دیوار غارها در ایتالیا در جاهای مختلف ببینین، میبینین شنل و کلاهی که میترا داره دقیقاً شنل و کلاهی است که بابا نوئل امروز میپوشه.
درسته.
یعنی حتی شکل و شمایل و رنگ اون شنل هیچ فرقی نمی‌کنه. در تمام کلیساهای اروپا شما میتونید این رو ببینید. و این دلیل دیگرش. دلیل دیگرش که این همون ریشه است این است که باز بیرونی در کتاب التفهیمش روایتی میکنه از میترا، میگه میترا در روز 16 دی که ببینید چقدر نزدیکه به همین کریسمس، با گردونه خودش که گاوهای شاخدار میکشنش، حالا این گردونه رو گوز میکنه، میاد توی آسمون و وقتی به بالاترین قسمت آسمون رسید یک ساعت اونجا مکس میکنه و هر که تو اون یک ساعت به گردونه میترا نگاه بکنه، ایرانی ها بر این باورن که هر چه دلش بخواد و هر هدیه‌ای بخواد و هر آرزویی داشته باشه برآورده میشه. ببینین چقدر داستانا. البته این داستانا شاید یکی از دلایلش همین کوچهای بزرگی بوده که اتفاق میفتده، مهاجرت میکردن مردم و سرگرمی مردم چی بوده؟ قصه گویی بوده. قصه ها رو برای همدیگه تعریف میکردن و هر جایی میرفته یه تأثیراتی میگرفته. ما یک کمربند قصه داریم که در حقیقت دور دریای مدیترانه تا نزدیکای هند رو در بر میگیره. اقوام مختلف از اینجا آهی کوچ میکردن و کسانی بودن که شغلشون قصه گویی بوده. بزرگترین سرگرمی انسان ها قصه بوده. خب سرگرمی های دیگری نبوده. شبا جمع میشدن دور همدیگه
قصه.
و کسانی که این داستان ها رو میگفتن که ما بهشون میگیم گوسان، خونیاگر، نقال و اسمای مختلفی دارن، عاشق، بخشی، توی ایران میبینین چقدر اسم دارن، یا این کولی ها، اینا یکی از کاراشون این بود که وقتی میرسیدن قصه میگفتن، هر جایی هم میرسیدن یه چیزایی از فرهنگ اونجا رو بهش اضافه میکردن که دلنشین تر باشه و مردم بیشتر بهشون گوش بدن. درنچه اینا باعث شدن که این فرهنگا پراکنده بشه.
بله.
غرضم از گفتن این و نسبت دادنش به ریشه های میترا این نیست که بگم ایرانی ها همه چیز رو در دنیا آفریدن. نه، اینا بدبستان های فرهنگی در همه جای دنیا بوده و هر ملتی هم در تاریخش یک فرازهایی داشته و یک فرودهایی. روزگاری این سرزمین همین فرهنگش نشون میده. شما برین ببینین این مراسم شب یلدا و کریسمس توی ما یک فرهنگ برای خودش. موسیقی داره، شعر داره، ترانه داره، داستان داره، افسانه داره، اسطوره داره، به طبیعت ربط داره، لباس مخصوص داره، سفره مخصوص داره،
میوه مخصوص داره.
یعنی مثل یه فرهنگ میمونه برای خودش. ولی شما همینجا هم کریسمس رو نگاه بکنید، در طول زمان یه چیزایی بالاخره گذاشتن کنار و بسیار مراسم زیبایی است، ولی تبدیل به یک فرهنگ عظیمی مثل اون
نشد. رنگش هم شبیه همه قرمز.
دقیقاً به هم دیگه شبیه هست و خیلی چیزهای شباهت‌های بسیار زیادتری داره. من مدتی پیش رفته بودم در بوسنیا، در اونجا کلیسایی هست که در این کلیسا یک تابلویی هست از شام آخر میترا و شما اگر دقیقاً اگر با تابلویی که داوینچی کشیده از شام آخر میترا مقایسه کنین، فکر میکنین که یکی از این دوتا بعد از هم کپی کرده باشن، چون تعداد شخصیت ها، شکلی که ایستادن، میزی که برابرشون هست، نان و شرابی که روبروشون هست دقیقاً همونه. ولی اون چیزی که در کلیسای بوسنیا وجود داره نزدیک 4000 سال از عمرش میگذره، یعنی یه چیزی بیش از 2000 سال پیش از تولد مسیح و بیش از 3500 سال قبل از اینکه داوینچی بخواد اون تابلو شام آخر رو تصویر بکنه. و ما میدونیم که این کلیسا قبلا نیایشگاه میترا بوده است و بعداً تغییر شکل پیدا کرده، مثل خیلی جاهای دیگه که نیایشگاه‌های رو وقتی که فتح می‌کردن یه سرزمینی تبدیل می‌کردن به نیایشگاه آیین خودشون. مثلا شما در استانبول هم می‌ری می‌بینین این کلیسای یه زمانی کلیسا بوده، بعد یه زمانی مسجد شده، بعد یه زمانی موزه شده، این مسجد معروفه الان دوباره مثل که باز می‌خواد تبدیل به مسجد بشه. اینا این تغییرات در همه جای دنیا اتفاق می‌افتاده. درنچه این شباهت‌ها تصادفی نیست، این شباهت‌ها تاریخی برای خودش داره و در سرزمین ما دارای فرهنگی بوده، فرهنگ بسیار باشکوهی بوده و همه چیزای پیرامونی خودش رو داره. یعنی میشه نشست راجع به شب یلدا و کریسمس مشابهت‌های فراوان دیگری نیز پیدا کرد، مثل ناقوسی که میزنن، مثل ستاره‌ای که بر بالای درخت کاج دیده میشه. همه اینها شما وقتی میرین که و میترا رو نگاه میکنید در داخلش هست. من یه نمونه بگم که دوستانی که در لندن زندگی میکنن، اگر بریم ماربل آرچ و این دوتا حاشیه بالاش، لچکی های بالاش رو نگاه بکنید، تصویر رو در اونجا میبینید که اینا معتقدن تصویر حضرت مریم هست. ولی اگر کسانی که حتی در خارجن در اینترنت برن طاق بستان رو نگاه بکنن به تصویرش، از شباهت شگرفی که بین نقشی که در اینجا هست و در خیلی از کلیساهای دیگه با این شگفت زده میشه آدم. نمیخوام بگم این رفته از روی اون کپی کرده،
ولی شباهتایی که
شباهت
وجود داره.
چرا این زن به این شکله؟ چرا دوتا بال داره؟ چرا تو دستش حتما یه توقعه دایره شکل است؟ چرا زیر پاش حتما یک سبد مرواریده؟ و همه اینا راجب میتراست.
بله.
حتی جالبه که شما اسما رو هم که دنبال کنید، از میترا و میترایا و مسایا و تا مسیح میبینید، اسما هم حتی به هم
خیلی رابطه. ممنون آقای دکتر، خیلی بحثتون مثل هر هفته واقعا بحثتون عالی و شیرین.
دوستان نازنین توجهتون رو به چند نکته سلامتی جلب میکنم. چرا هرگز نباید تو خورش کدو نمک بریزیم؟ زیرا نمک نه تنها خاصیت های کدو رو از بین میبرد، بلکه مصرف کدو با نمک موجب آلزایمر میشود. و یک مورد دیگر این که از بین بردن اسکار و جای بخیه فرزن روی شکم چگونه گوشت اضافی رو از بین ببریم؟ روغن گل سرخ به اضافه سرکه تند قدیمی را مخلوط و بر روی موضع بمالید. پس از مدتی گوشت اضافی از بین خواهد رفت. یک نکته دیگر این که بیماران سرطانی وزن برداری کنند خوبه. وزن برداری شانس زنده ماندن بیماران سرطانی را 31% افزایش می دهد. وزن برداری انجام حرکات اسکوات و ورزش شکم طول عمر بیماران سرطانی را افزایش می دهد. و برای جلوگیری از پوکی استخوان، صبح شیر و عسل بخورید، ظهر شیر و خرما، عصرانه پودر سنجد به اضافه شیر، شب مغز گردو با پنیر. خوردن مخلوط سه شیره توت، خرما و انگور هم توصیه میشه. و اینکه بوی بد دهان رو چگونه میشه از بین برد؟ بیماری های معده و ریه میتواند موجب ایجاد بوی بد دهان شود. انجیر خشک با درمان این بیماری ها دهان را خوشبو میکند. و یا اگر که حس میکنید بدن شما ضعیف شده و حالت کسلی دارید، کافی است چای دارچینی بخورید. دارچین با جلوگیری از کمخونی حس سرحالی رو به شما میده. و اینکه چگونه بفهمیم قارچی که میخوریم سالم هست یا خراب؟ روی قارچ کمی نمک بریزید. اگر رنگ قارچ سیاه شد سالم است و اگر رنگ آن زرد شد خراب است و باید دور ریخته شود. در مورد نوشابه، هرگز نوشابه را با قرص نعنا نخورید. خوردن نوشابه و قرص نعنا موجب ایجاد حباب‌های دی اکسید کربن می‌شود. این حباب‌ها باعث آسیب به جدار معده و مشکلات شدید گوارشی می‌شود. و در مورد درمان خونریزی شدید و طولانی، ماهانه کافی است. در واقع درمان خونریزی شدید ماهانه طولانی کافی زیر سینه‌ها رو بادکش گذاشت. برای درمان خونریزی کم ماهانی، همون در واقع پریود، کافی روی ساق پا بادکش گذاشت. خود را اسیر قرص‌های هورمونی نکنید. به هر حال تا چند اندازه صحت داره نمیشه در این رابطه صحبت کرد. و اینکه دندان اگر بخوایم جرمگیری و ضدعفونی بکنیم در خانه چه کار باید بکنیم؟ 5 گرم گیاه خشک آبیشن را در 100 میلی لیتر آب جوش ریخته و مدت 10 دقیقه دم کنید. این محلول را خنک کرده و به عنوان دهانشوی استفاده کنید. و گفته میشه که هرگز ایستاده آب ننوشید. ایستاده نوشیدن آب باعث بیماری میشه. البته در این رابطه کلیپی هست که شما باید ببینید تا بهتر متوجه بشید که چی کار باید بکنید. آخرین مورد اینه که به محض گلودرد نوشیدنی رو که براتون میگم قرقره کنید. آب لیمو ترش را با آب گرم مخلوط کرده و هر روز چندین بار با آن قرقره کنید و مقداری از آن را قورت دهید. ورم گلو و گلو درد شما را رفع می‌کند. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. و یک بار دیگه هم میلاد مسیح آزادی رو تبریک میگیم به همه، با این امید که سال پیش رو سالی سرشار از صلح و دوستی باشه، آسایش و سلامتی برای تمام مردم جهان باشه، به خصوص مردم ایران که بتونن یک رژیم دلخواه خودشون داشته باشن، رژیمی که براشون آسایش و صلح بیاره، دموکراسی و آزادی بیاره و بتونن مثل یک انسان با کرامت زندگی بکنن. تا یک شنبه آینده شادکام و سرفراز باشی. با یه ترانه از مرجان فرساد به نام خونه ما برنامه رو به پایان میرسونیم.
دوره پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی، خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتاب، پشت جنگلای صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوسه آبی، عشق در دل خوشم از فکرات منتبب، عشق در دل خوشم از فکرات منتبب، قلما درمان کیم هلان کیم زهر درمان
Yeah.